اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی آلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در مبحث فقه در باب این مطلب بود که آیا میتواند قاضی بر قرائن اعتماد کنه و حکم کنه بر اساس قرائن یا نه. گفتیم در این باب دوتا دلیل وجود داره، چند تا دلیل وجود داره که بر قرائن نمیشود اعتماد کرد. اینا مدعی هستند طرفداران این قول که نمیشود بر اساس قرائن اعتماد کرد. اولین دلیلی که آوردن قاعده دربه که ادرا الحدود به شبهات. این حدیث در مصادر شیعه و اهل سنت هر چه نقل شده به صورت مرسل نقل شده و در کتاب‌های دست اول حدیثی شیعه و اهل سنت هم نیامده، مرحوم صدوق فقط نقل کرده. حالا بررسی می‌کنیم. من یک کمی درباره کلمه شبهه و حد و درع صحبت کردم، بعضی عبارتهای دیگه هم باز در مقاله نوشته داریم که برای رفقا خواهم خواهد. ببینید دوستان عزیز، اولین مصدری که ما برای این روایت نقل میکنیم من لا یحضره الفقیه هست. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در اواخر من لا یحضر این روایت رو نقل کرده ولی به صورت مرسل. مراسیل صدوق ما قبلا هم صحبت کردیم، اما من نمیدونم آیا در درس امسال یا پارسال رفقای امسال رفقای جدیدی هستن، رفقای پارسال و سال قبل گاهی نبودن. من یک مختصری خدمت دوستان عرض کنم. ببینید درباره مراسیل کتاب صدوق میتونن دوستان به کتاب مراسیل ما که دوستان کتاب چاپ کرده مراجعه کنن. در کتاب دانش رجال الحدیث ما در ذیل بحث از کتاب من لا یحضره الفقیه در اون آخر کتاب یک مدخل مختصری درباره مراسیل صدوق آوردیم و یک سری درس هایی داریم ما با عنوان مبانی رجالی شیعه و اهل سنت که کتابش هم الحمدلله درس ها پیاده شده، ویراستاری شده و انشاءالله در جای خودش باز چاپ خواهد شد. من اونجا یک بحثی را که مفصل بررسی کردم اعتبار مراسیل از دیدگاه عالمان شیعه و اهل سنت. ببینید دوستان عزیز، اولا مرسل چیه؟ به چه حدیثی میگیم مرسل؟ حدیث مرسل در مقابل حدیث مسند، و حدیث مسند عبارت از حدیثی است که سلسله سندش طبقاتش یکی پس از دیگری ذکر شده باشه و افتادگی در آن نباشه. در نقطه مقابل حدیث مرسله. حدیث مرسل حدیثی است که حداقل یک طبقه از راویانش ذکر نشده باشه، چون نتیجه تابع خاص مقدماته و اگر یک طبقه نیامده باشه خود به خود حدیث میشه مرسل. مرسل از ماده ارسال، ارسلت یعنی رها کردم، سند روایت که انه رها شده، رها شده، وابستهی به طبقات روات نیست. ارسال رسول هم از همین جا میگن ارسال رسول، چون مانع از این که تبلیغ کنن دیگه برداشته میشه. رسول فعول به معنای مفعوله، یعنی رسول فعول به معنای مفعول مرسل. بله، ببینید ناقتون رسله در کتاب های لغت میگن، یعنی ناقهی که در بیابان رهاست. راهایه شما کتاب معجم مقایس لغه و صحاح لغه جوهری رو نگاه کنید، میگن اصل مادی ارسال به رسل برمیگرده و رسل به معنی رهایه و منه یقال للناقه ناقه رسله. مرسل حدیثی است که یک حداقل یک را طبقه رواتش افتاده باشه، حالا گاهی دو طبقه میفته، گاهی سه طبقه میفته، گاهی چهار طبقه، گاهی کل سند. مثلا کتاب شریف نهج البلاغه الان کل سند ذکر میشه و خود مرحوم رضی در مقدمش میگه که ما اسناد را نیاوردیم چون میخواستیم مختصر کنیم. یا مثلا ملاحظه بفرمایید تفسیر عیاشی سند نداره، منتها اونجا ناسخ نسخه بردار میگه من سندها را حذف کردم، مؤلف آورده، ولذا علامه مجلسی میگه خیانت ای واقعا، مؤلف کتاب و سند سنددار آورده ولی آقای نسخه دار آمده حذف کرده. کتاب تحف العقول مؤلفش حسن ابن علی ابن شعبه حرانی میگه آقا روایات این کتاب معروف و مشهور نیاز به سند نداره، بعدم اخلاقیه. یا دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری، خب ببینید اینا کتابایی است که اصلا سند کلن ذکر نشده، ولی بعضی وقتا یک طبقه از سند میفته. حالا اگر چنانچه معلوم باشه با یک کلمه اشاره شده باشه، مثلا میگن ان رجلن ان رجلن ان غیر واحدن ان من ذکره، اینا رو میگن ارسال جلی، مرسل جلی، مرسل جلی در مقابل مرسل خفی. مرسل خفی اونجایی که یک واسطه افتاده ولی ما تشخیص نمیدیم، ظاهر سند متصله. مثلا آیت الله خویی میفرماید 11 مورد هست که زراره از ببخشید محمد ابن ابی عمر متوفای 221 217 ببخشید، اون احمد ابن ابی نصر بزنتی هست که متوفای 221، 11 مورد هست که ابن ابی عمر از زراره نقل میکنه و حتما اینجا یک واسطه افتاده، چون اولا ابن ابی عمر در 217 فوت کرده و زراره در 150 و امکان نداره اینقدر فاصله بشه، و ثانیا در سایر اسناد حتما میبینیم یک طبقه وجود داره. پس بنابراین این روشن شد که رضیه این طوری یک واسطه، اینو میگن مرسل خفی. مرسل بر دو قسمه، مرسل خفی و مرسل جلی. خب این یک مطلب. اولین باری که در تاریخ حدیث درباره مرسل صحبت شده و ارسال، مناظری است که بین حسن بصری متوفای 110 و ابو بکر محمد ابن سیرین که باز او هم متوفای 110، اینا با هم بحث داشتن که آیا روایت را راوی اگر نقل کنه به صورت مسند بهتره یا به صورت مرسل. یکیشون نظرشون این شد که آقا مسند مهمه، یکیشون نظرشون این شد که اگر شخص مرسل شخصیت بزرگی باشه ما بر ارسال او اعتماد، و به همین جهت همین طرز تفکر وارد مباحث علمای شیعه شد و مرحوم صدوق بسیاری از روایات خودش رو مرسل آورد. گفت من وقتی سلسله سند رو اعتماد دارم ضرورتی نداره سند ذکر کنم، و به همین جهت هست که علما میگن مراسیل صدوق معتبره. چرا؟ چون صدوق در ارسال خودش دقت میکرد، حتی بعضی ارسال را از اسناد بالاتر میدونن. مثلا امام خمینی میفرماد مراسیل محمد ابن ابی عمر احتیاج به وارسی نداره، معتبره، ولی مسانیدش باید بررسی بشه. دون مسانیدی مسانیدش باید بررسی بشه. و برخی باز نه ارسال صدوق را دلیل توثیق سند دیگری میدونن. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی در غنایم الایام جلد 2 کتاب الصلات صفحه تقریبا 65 بحث را داره که اگر یک روایتی در من لا یحضر مرسل آمده باشه و در خصال مسند، و بعد ما در سند خصال دیدیم یک راوی مهمل وجود داره، نقل مرحوم صدوق دلیل بر توثیق اون راوی است. و آقایون این دقیقاً عبارت مرحوم آیت الله از آقای خویی است در دوره دوم علم اصول که مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی تقریر کرده. الان من جلد دوی اصول فقه آقای گرجی دست منه، در جلد سه ذیل قاعده لازرر. خیلی عبارت جالبی است در حد یک صفحه، آیت الله خویی اونجا تقریر میکنه، میگه نقل صدوق به صورت ارسال نشانه توفیق رواتشه. در تقریرات حاج حسن آقای صافی اصفهانی هم با عنوان الهدایه الی الاصول و تقریر مرحوم سید محمد سید علی هاشمی شارودی پدر آیت الله از ماهی شارودی با عنوان دراساتون فی الاصول آمده، ولی از همه مهمتر در همون کتاب اصول الفقه مرحوم آقای گرجی رحمت الله علیه خیلی عبارت جالب و زیباییست. ببینید میگن ارسال صدوق نتیجه دلالت بر توثیق سند دیگری اگر در جای دیگه آمده باشه دلالت داره و کامله و ما این رو درک میکنیم، ولی بعدها خویی در دوره پنجم علم اصول که مصباح الاصول آقای بهسودی تقریراتشه که سال 1369 شروع کرده و 76 تمام کرده، در مصباح الاصول میگه برگشتیم از این رأی، قد کننا قبلا نعتبر مراسیل صدوق را. ببینید خب پس تقریبا خاصگاه اعتبار مراسیل صدوق را من براتون گفتم، اختصاص به صدوق هم نداره، علمای اهل سنت هم همین بحث رو دارن. اما ما درباره صدوق، شخص صدوق مخصوصا خیلی بحث شده. شاید قدیمی ترین کسانی که من عبارتشون رو پیدا کردم که درباره مراسیل صدوق بحث کرده باشن، اون نکترم بد نبود، دنبالگیری میکردیم. مثلا اینکه گفتیم راوی مرسل اگر شخصیت بزرگی باشه، مثلا مراسیل مرحوم محقق حلی در المعتبر میگن آقا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، میگن ضرورتی نداره سند داشته باشه چون این محقق حلی نقل میکنه. علامه حلی مثلا درباره مراسیل حسن ابن ابی عقیل عمانی میگه آقا عمانی شخصیت بزرگی است، مراسیلش معتبره. مرحوم فاضل مقداد در تنقیح الرائه، ما اینا رو همه رو در اون کتاب مراسیل مفصل بحث کردیم، میگه مراسیل شیخ طوسی معتبره در کتاب نهایه، در کتاب نگاه کنید. این یک نظریه در حقیقت بود، یک خواستگاه بود، یک بحث بود. اما در خصوص صدوق توجه داشته باشید، تقریبا عبارتی قدیمی که آدم میبینه یک عبارتی است از مرحوم محقق حلی اردبیلی، مولا احمد اردبیلی متوفای 993 در کتاب مجمع الفائده و البرهان در کتاب الغذا ذیل حدیث البینت و المدعی و الیمین و الا مدعالی، این روایت به صورت مرسل از پیامبر نقل شده و مراسیل صدوق معتبره، خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. بعد دیگه شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1040 در همون اوائل کتاب حبل المتین خودش میگه مراسیل صدوق را فقها به منزله مسانید تصور کردن. مرحوم میرداماد رحمت الله علیه متوفای 1040 هست در کتاب رساله شارع النجات، ایشون تسلیم میگه ما آدرس ها را همه را در اون کتاب آوردیم. دیگه بعد دوستان عزیز مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه متوفای 1212 میگه در کتاب خودش میگه که مراسیل در الفواید الرجالی این مراسیل فقیه اندنا لا یقصر عن مراسیل محمد ابن ابی عمیر، مراسیل صدوق از مراسیل ابن ابی عمیر کمتر نیست. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی هم که متوفای 1222 هست عبارتشو از قنای مولا ایام که اونجا تو اتاق من هست نقل کردیم، تا زمان ناهازا که حتی بزرگان ما بر مراسیل صدوق اعتماد میکنن. این یک نظریه، مراسیل صدوق مطلقا معتبره. نظریه دوم هم که نظریات الله خویی هست که میگه نه، مراسیل مطلقا معتبر، چه از صدوق باشه چه از محمد ابن ابی عمر. یک نظریه هم تفصیل داده آیت الله امام خمینی رحمت الله علیه، همین نظریه رو داره. میگن آقا اگر ارسال به صورت قطع به معصوم نسبت داده شده باشه، مثلا محقق حلی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این به صورت جزم. الان مرحوم امام در ذیل بحث ولایت فقیه مراسیل صدوق رو میاره، بعد میگه مراسیل صدوق دو دسته هست، که ما باز در کتاب بررسی نظریات رجالی امام خمینی این مطلب رو توضیح دادیم. مراسیل صدوق اگر به صورت قطع و منصوم نسبت داده شده باشه معتبره، و الا معتبر نیست. ببینید تفصیل دادن بین مراسیل. این سه تا قول در باب مراسیل صدوق خیلی معروف و مشهور. دوستان عزیز، قاعده ادراک الحدود به شبهات هم صدوق به صورت مرسل آورده، اتفاقا به صورت قاله هم به معصوم علیه السلام نسبت داده است، پس بنابراین باید از نظر ما معتبر باشه. من اقوال علما هم در باب مراسیل صدوق در همون مقاله که گفتم آوردم. خب پس این در کتاب صدوق دوستان عزیز نقل شده، و بزرگان دیگه مثل فقیه همدانی در مصباح الفقیه، مرحوم فاضل سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد و دیگران به این مطلب تصریح کردن. خب ببینید علاوه بر مرحوم صدوق که فرموده ادراک الحدود به شبهات، این تعبیر در کتاب المقنع شیخ صدوق هم آمده، پس در دو کتابش آمده، در عهدنامه مالک اشتر هم آمده، ولی تو نسخه نهج البلاغه نیست ها، بنابر نسخه بهار الانوار، در تحف العقول هم آمده. این چهار کتاب قاضی نعمان مصری هم نیز آن را در دعای مال اسلام به حضرت علی علیه السلام نسبت داده. پس ادراک الحدود به شبهات در کتاب‌های اهل سنت هم باز با تعبیرهای گوناگون از پیغمبر اکرم روایت شده. در همین کتاب بله بعد خب در نهج البلاغه که آمده، نهج البلاغه خودش طریق نداره، یعنی سند نداره، ولی ما صحبت کردیم در جای خودش که نهج البلاغه اسنادش در جای خودش محفوظه. مثلا همین عهدنامه مالک اشتر هم نجاشی به او دو تا طریق داره، هم شیخ طوسی، که طرق اینا در همون اول کتاب رجال نجاشی و فهرست ذکر شد. حتی ادبا هم آمدن این مطلب را نقل کردن. اشاره کردیم نویلی در نهایت العرب، نهایت العرب یک کتابی است که در مباحث ادبی است دوستان عزیز، چاپ مصرش در کتاب در نمایشگاه بین المللی بود، 28 مجلد او زمان دادن 2,800,000 داد، سال بعد البته ارزونتر دادن 2,200,000، ولی باز سال بعد دیدیم دارالکتب علمیه لبیب بیزون در 10 مجلد چاپ کرده 500,000 تومان. کتاب ادبی است، در حقیقت مباحث ادبی داره، از جمله یک بحثی داره راجع به مباحث حکومتی و حکمرانی که متن عهدنامه مالک اشتر را در این کتاب آورده نویری. خب این در کتاب‌های در نهایی ابن اسیر هم اگر شما مراجعه کنید، ابن اسیر جزری متوفای 606 این عبارت را در کلمه در، در کلمه در آورده. پس بنابراین از نظر سند باید بگیم این روایت یک روایت مشهور و معروفی است، ولی در تمام جاها که نقل شده دوستان عزیز به صورت مرسل آمده. این یک مطلب که قاعده در یکی از مصادر این حکم باشه. حالا اجازه بدید دنبالی بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.